سردار دل داغدار آقام امام فرمان همچنین تعجیل در هم بخارتشون سلامات بردی رو جریتر
علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. هدیه به پیشگاه سیده نساء عالمین حضرت صدیقه طاهره صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما در شب گذشته با هم اینطوری گفتگو کردیم که گفتیم که ما اگر بخوایم حضرت صدیقه طاهره را بشناسیم، یکی از بهترین راه ها برای شناخت حضرت معرفیه که خود خداوند انجام داده، همینطور از سایر اهل بیت. این را دیشب گفتگو کرد. بعد با این توضیح دو نکته دیگه هم باید عرض کنم. یکی این که در معرفی اهل البیت علیهم السلام، اگر بگیم که ما کل قرآن معرفی اهل البیت، حرف بی حسابی نگفتیم، به دلیل اینکه قرآن میخواد ما رو به نقطه‌ای که مطلوبه هدایت کنه و در اون نقطه مطلوب در اوجش اهل البیت قرار دارن، پس باید اون نقطه رو معرفی کرده باشه. یک، راه‌های رسیدن به اونجا رو گفته باشه. دو، موانع رسیدن به اونجا رو گفته باشه. سه، کسانی که در اون خط هستن معرفی کرده باشه. چهار، کسانی که مانع اون خط معرفی کرده باشه، دشمنان اون خط رو معرفی کرده باشه. پنج، ویژگی ها و صفات اولیاء خدا رو معرفی کرده باشه. شش، ویژگی های منفی که ما رو از اونجا دور میکنه معرفی بکنه. هفت، بنابراین این اصلا هدایت و قرآن دور محور اهل البیت میگرده. اینی که در روایت داریم که الامام قطب القرآن، امام محور قرآنه، قرآن دور امام چه. یکی از معانی این روایت همینه، امام قطب قرآنه، یعنی همه معارف قرآن در حول محور ولایت میچرخ. این یک. بعد در روایت هم داریم که حضرت فرمودن که لو قرأ القرآن کما انزل لألفیتمونا مسمین کما سمی من کان قبلنا. اگر قرآن همونطور که نازل شده قرائت بشود، ما را در قرآن میابین مسمین، تسمیه شده. این روایت را مرحوم آیت الله خویی نپذیرفتن و رد کردن و فرمودن که این روایت با بعضی از روایات سازگار نیست، چون ما اسم اهل بیت را نداریم تو قرآن دیگه. روایت را اینجوری ترجمه فرمودن که اگر قرآن را همونطور که نازل شده بخوانید، ما را با اسم تو قرآن میابید، ما را نام برده شده در قرآن خواهید یافت. بعد هم گفتن چون این با یکی دوتا دلیل میارن که این با آیات سازگار نیست، با روایات هم سازگار نیست، ادله خودشونو میارن. اما به اعتقاد ما این روایت قابل پذیرشه به این معنا. یعنی تسمیه فقط به معنای نامگذاری با الفاظ نیست. اسم یکی از معانیش اصلا یعنی ویژگی، مشخصه، علامت. توجه فهمیدی؟ تسمیه سه تا معنا داره. یکیش یعنی نامگذاری به الفاظ، اسم گذاری. یکیش اصلا به این معناست که مشخص شدن، مشخص کردن ویژگی ها. یعنی تسمیه یعنی با یک سری ویژگی ها، شاخصه ها، صفات بسیار روشن چیزی را پیدا کردن، شاخصه های چیزی را یافتن. تو قرآن هم این رو داریم دیگه. خود هم ریشه لغتی اسم یعنی علامت، هم این که تسمیه به معنای صفات و ویژگی ها در قرآن به کار رفته. لیسمون الملائکه تسمیه الانسا، بفهمد کفار ملائکه را به تسمیه دختر اسم میگذاشتن، نه اینکه اسم دختر میذاشتن روشون، مثلا میگذاشتن این زینب، این نمیدونم چیه. میگن به ویژگی های انسا و زن ملائکه را میشناختن، اینا میگفتن دخترم. تعجب میکنه. بگذاریم. پس اگر اینطور باشه، حضرت دارن یک معنای خیلی روشنی رو میگن. لو قرأ القرآن کما انزل، همونطور که خدا میخواد اگر قرآن خوانده بشه، یعنی درست فهم بشه معنای قرآن. اگر معنای قرآن وقتی که میخونن خوب بفهمن، لألفیتمونا، اگر قرآن همونطور که نازل شده با همون حقایقش، با همون معارفش، با همون توضیحاتی که باید بفهمن، ما را میابید در قرآن با مشخصات بسیار روشن. لألفیتمونا مسمین. خب این حق مطلب هم همینه، باید اینقدر روشن گفتگو کرده باشه قرآن از اهل البیت، اگر نکرده باشه نقص داره دیگه. منتها همونطور که دیشب خدمت سروران گفتگو کردیم، یه مقداری کمکاری ما در فهم قرآن، یه مقدارم غبار تاریخی که در این صده ها گرفته روی فاصله افتاده، باعث شده که ما اون مقدار الان انس نداشته باشیم این که اهل البیت چجوری معرفی شدن، ولی قرآن کار خودشو کرده. حالا ما میخواییم یه مقداری بدون اینکه به تکلف و اینها بیافتیم، ببینیم چجوری معرفی کرد. من همینجا قبل از اینکه ادامه بدم یه تقاضایی بکنم از شما. ببینید سروران، ما یه سری واجبات داریم، یه سری مستحبات. بعضی از مستحبات دیوار به دیوار واجبه، یعنی اگر بگیم واجبه شاید حتی حرف بی جایی نگفته باشیم. البته نمیخوایم از خودمون واجب و حرام جدید درست کنیم ها، یعنی اینقدر اهمیت داره که حتی بعضی هم گفتن اگر نبود فتوای فقها که ما اینو میگفتیم واجبه. در قرآن میفهمد فقره و ما تیسر من القرآن، هر چقدر ممکنه براتون از قرآن بخوانید قرائت کنید. بعد بعضی از مفسرین ذیل همین آیه چون امر کرده دیگه، گفتن اگر نبود فتوای فقها که قرائت قرآن واجب نیست، این آیه بر اساس این آیه میگفتیم که واجب حداقل یه مقدار قرآن در روز بخونن افراد. این قرآن خوندن یه سنت حسنه فراموش شده در زندگی های ماست. هر کس از این معنا یه کمی فاصله داره، سعی کنه که خیلی راحت هم هست این کار رو انجام بده. این جریان خیلی هم وقت و زمان و اینا نمیخواد، یک ربع در شبانه روز، یک ربع که خیلی زیاد نیست دیگه، 15 دقیقه. اگر کسی 15 دقیقه در شبانه روز قرآن بخونه، حدود مثلا 4 صفحه 5 صفحه میتونه بخونه. بعد در هر ماهی میشه 150 صفحه، در هر 4 ماه میشه 1 دور قرآن، هر سال میشه 3 دور قرآن. یعنی اگر یک کسی از زمان بلوغش مثلا 20 سال گذشته، بعد با روز 1 رو میشه 60 دور قرآن کرده باشه. دیدین چقدر ساده؟ ولی 1 رو وقت نداشت. خب بعد آدم بی‌انصافیه که 1% از وقتش هم به قرآن اختصاص نده، بعد بخواد همه چی هم خدا و عالم و نظام و همه چی در خدمتش باشه. خب 1 ربع 10 دقیقه اگر کسی قرآن بخونه، اینقدر خوند میخونه. و البته خب 1 ربع 10 دقیقه هم کمه ها، ولی خب الان 1 ربع 10 دقیقه. این نکته اول که آدم انس بگیره با قرائت قرآن تو خونه. نکته دوم این که قرائت قرآن به معنای روخونی نیست. این کاری که الان تو مسجد میخونین، این اسمش قرائت نیست، این اسمش تلفظ قرآنه. قرائت یعنی خواندن با درک معنا. اگر شما متوجه میشین معناشو میشه قرائت، اما اگر متوجه نمیشین اسم این کار قرائت نیست. عرب وقتی که میگه قرأت و کتابه، یعنی نامت و خوندم فهمیدم، هم معنای لغویش، هم استعمال قرآنیش، هم شواهد روایش به معنای خواندن و فهمیدنه. توجه فهمیدین؟ بنابراین اگر کسی مثلا یه نامه به انگلیسی ببینه، ABCD بلد باشه، بتونه نامه رو از رو بخونه، ولی نفهمه تو این نامه چی نوشته، عرب به این حالت نمیگه قرأتو، میگه تلفظتو، تلفظ کردم. خب البته تلفظ قرآن ثواب داره ها، خیلی ثواب داره، خیلی برکت داره، خیلی هم خوبه، اما نباید در حد تلفظ انسان توقف کنه، چون خدا از ما قرائت خواسته. شما الان قرآن رو بوس کنین، گرد و غبار از روش پاک کنین، ثواب داره. اما اون چیزی که حداقل انتظار خداوند از ارتباط ما با کتابش هست در حد قرائته، یعنی بخونه بفهمه. بخونه بفهمه یعنی چی؟ یعنی شما سفر که میخواین بخونین بخونین، بعد به ترجمهش هم نگاه کنین، نه افراط به این که اصلا آدم بگه که من ترجمهش چی کردم، من میخونم فقط، نه تفرید به این معنا که بگه من عربیشو نمیخونم، میخوام ببینم خدا چی گفته. اونی که شما الان بخونید فارسی، اون دیگه کلام خدا نیست، است اون کلام آقای مکارم و آقای انصاریان و ایناست، مترجمینه. آنچه کلام خداست قطعی و عربی است که اینقدر آثار و برکات داره که نمیتونین بی وضو بهش دست بزنین. یه سگ تو قرآن نوشته باشه، آدم بیوزو نمیتونه بوس کنه. بعد خدا همینطور علکی که برای قرآن خودش حساب تعارف باز نکرده که، یعنی آثاری دارد. این یک سری ویژگی هایی داره که احکام فقهی براش درست شده. تجربه فهمیدی؟ آثار خاص داره خوندن خود قرآن. بهترین حالت اینه که آدم مثلا اون صفحه رو بخونه، آیه به آیه هم نگاه نکنه، چون آیه به آیه انگار وسط حرف خدایی داره میپره. اون صفحه رو بخونه، بعد ترجمهش رو بخونه با تطبیق. خیلی طول هم نمیکشه، چون شما بسیاری از کلمات قرآن رو میفهمین. بعد دو سه دورم اینجوری اگه شما قرآن رو بخونید، شاید در دور چهارم اینا دیگه به ترجمه خیلی کم نیاز داشته باشین، کم کم به دست میاد. کسی ممکن سواد نداشته باشه. اگر کسی سواد نداره، الان که دیگه همه امکانات در اختیار همه هست که میتونین یه دونه سی دی، یه دونه نمیدونم چیزی داشته باشین که این قرآن بخونه، شما استماع کنید. جایگزین قرائت برای کسانی که به هیچ نحوه نمیتونن بخونن استماع. تجربه استماع و انصات یکی از چیزاییه که میتونه جایگزین قرائت بشه. آدم روز نیم ساعت گوش کنه، 20 دقیقه هم تو داره مثلا خانم داره تو خونه کارشو میکنه، قرآن رو گوش کنه. خیلی پس باید اونس داشت. آدم باید با کتاب خدای خودش اونس داشته باشه دیگه. کتاب خداست، برای ما آمده. این کتاب عوالم ملکوت رو طی کرده که بیفته دست بنده و شما. قیمتش چقدره؟ چقدر آدم امور قیمتی را گاهی وقتا همینطور هر که او ارزان خرد ارزان دهد. گوهری طفلی به قرصی نان دهد. شما یه مروارید رو از دست یه بچه با یه دونه شکلات میتونین بیرون بیارید. چرا؟ نمیدونه چقدر میارزه. اگه این بچه بدونه با همین که تو دستشه میتونه یک کارخونه شکلات سازی بخره، هیچ وقت با شکلات عوض نمیکنه. هم ارزان به دست آورده، براش زحمت نکشیده، هم قیمتشو نمیدونه. برای قرآن چقدر زحمت کشیدیم که خدا به ما داده؟ هیچ، مفت دادن به. ولی خیلی قیمتیه. حیف. پس ما همین شبها، شبهای همینجور کاراست دیگه. به قدر کافی ما برای چیزهای مختلف جوش زدیم. یه وقت هم برای این که من خودم الان چقدر معرفت دارم، چقدر اخلاقم حسنه. شما تا حالا دیدین کسی خودشو ببنده به پنجره های امام رضا علیه السلام بگه من حسودم، من شفا بده؟ یا وجیهن عند الله بخونه برای فقر معرفتیش، برای مریضی قلبیش. اصل اون چیزی که ما باید متوسل بشیم به اهل البیت سر اینجور چیزاست. حالا مریضی خوب شد، شد نشد، فدای سرتون، میمیریم دیگه. باید بناس همیشه بمانه. بگذاریم یه برنامه برای اونس داشته باشه. این شبا شب همین جور کار هست که آدم بشینه با خودش عهد ببنده، خدایا یا فاطمه زهرا تو کمک کن من از این به بعد روزی 10 دقیقه قرآن را بخونم دیگه و دیگه انجام بدم. پس قرائت چی شد؟ خوندن قرآن با توجه به معناش که بفهمه خداش چی میگه دیگه، چون میخواد از غفلت بیرون بیاد دیگه. این یک. حداقل کمیتش روزی 10 آیه است. در بعد من قرأ 10 آیات لم یکتب من الغافلین. کسی که 10 آیه بخواند دیگه از غفلت بیرون میاد. کمتر از 10 آیه جز غافلین محسوب میشد. این حداقله، ولی مطلوب نیست. مطلوبش 50 آیه است. من قرأ 50 آیه کتب من از ذاکرین. اونجا از غفلت بیرون میاد، ولی اهل ذکر نشده آدم. حالا بالاخره از هم 10 آیه آدم شروع بکنه، 10 آیه شاید 5 دقیقه هم وقت نگیره. بعد انشالله برنامه داشته باشه. نمیخواد خیلی آدم یک کاری بکنه که بعد بار رو زمین بذاره. هیچ وقت تغییرات ساختار شکن به نتیجه نمیرسه. با قلیل تدوم علیه خیر من کثیر یفنا. یک کار اندکی را که شما برش استمرار داشته باشین، از یک کار بزرگی که دو روز بعد ده روز بعد ولش کنین اثرش بیشتره. اینا که مثلا بعد یه مدت اسباب کشی میکنن، دیدین مثلا اونایی که مثلا چیزای کوچولو کوچولو میخرن، دنبال جمع کردن کتابن، اینو واو چه همه کتاب چجوری جمع شده، هنوز هفته یک کتاب خریده، یه وانت کتاب که نخریده. همون جریان رسول اکرم که فهمدن به خار بیاریم، خارش کجا بود اینجا؟ هرچی نگاه میکنیم اینجا هیزم نداره، بودن حالا هرچی هست بیار. هرچی خورد خورد که جمع میشه، بعد یه دفعه به اینجا آدم شه. لحظه به لحظه به عمر بنده و شما اضافه شده. اونایی که سرصورتشون سفیده یه دفعه 60 سال برشون گذشته، همین لحظه ها میبینیم که عجب گذشت، تمام شد. پس حداقلش 10 آیه. بعد نکته دوم این که اینا رو حداقل کیفیش چجوری با عشق بخونه. از حضرت رضا علیه السلام سوال کردن که این ما تیسر من القرآن، اینقدر که میسر است بخونین یعنی چی؟ حضرت فرمودن ما تیسر لکم من خشوع القلب و صفاء السر. تا جایی که میتونین با حال خشیت، خشوع، با حال عشق، با صفای باطنی بخونین، این میشه ما تیسر. پس انشالله حضرت صدیقه طاهره همه ما رو شفاعت کنن، انشالله از این به بعد اونس بنده و شما با قرآن یه ذره بیشتر بشه. صلوات خط بفرم. قبول کردین یا نه؟ من از همینطوری بگیم و بریم. ببینید اگر بنا باشه بنده بیام اینجا چند شبی صحبت کنم، شما هم بشینین، نه من قرار کاری بکنم نه شما قرار عملی بکنی، انگار گاوبندی کردیم یه وقتی رو با هم بگذرونیم. ما که نمیخوایم عوض بشیم، شما هم که نمیخواییم تغییر کنیم، بعد میشه خسارت. ترجیح فرمودی؟ قدیم حرف میزدن عملم میکردن، کوه از جا میتونستن بکنن. حالا عملش کم شده رفته، حرفش هست، همین حرفم هم بعد البته قدر بدون آدم، اگه نه همین حرفش هم دیگه کم کم می رود. حرف بزنیم انشاءالله عملم بکنیم انشاءالله. من نمیدونم تو ذهن شما چی میاد، ولی به جد باید یه جاهای تصمیم بگیریم. آدم باید یه جایی از خودش سوال کنه، یه جایی با خودش خلوت کنه، خود تا حالا چی کار میکردم. پیغمبر از هیچ چیزی شکایت نکردن، دندونش رو میشکستن میفهمن خدا اینا نمیدونن هدایتشون کن، ولی قرآن فقط پیغمبر که رحمت للعالمین است شکایت خواهد کرد که یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدای ببین اینا قرآن من رو، قرآن تو رو انداختن پشت سرش، دور انداختن، ازش دوری کردن. خیلی چیز مهمی ها. همینجا عهد کنیم انشاءالله. بنده هم عهد میکنم، شما هم. خب بعد برگردیم به بحثم. گفتیم که پس خداوند اگر بگیم کل قرآنش را حول و حوش اهل البیت ساماندهی کرده، حرف حسابی زدیم. یعنی میگه که ای انسان ها به سطح انسان های عالی برسید، انسان های عالی اینان، این نقطه هدف شماست. بعد هرچی برای این مسیر و رسیدن و شدن اینجور باطنی هست خدا معرفی کرده در قرآن. منتها این یک سطح، یه سطحش هستش که از معرفی اهل البیت، که اینم بگم یه نکته دیگه هم بگم، این بد نیست. شما ممکن گاهی وقتا تو روایت میبینین که آیه داره راجع به بنی اسرائیل صحبت میکنه که بنی اسرائیل فساد کردن، بعد در روایت میبینین میفهمد این مقصود ابن ملجمه. دفعه اول فسادی که کردن ابن ملجم، دفعه دوم یزیده، در حالی که قرآن صریحا میفهمد چه یا بنی اسرائیل مثلا ما قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. این چیه داستانش؟ همینیه که الان خدمتتون عرض کردم. اهل البیت شاخص و نماد تمام خوبی ها، بنابراین هر کسی با خوبی ها در افتاد میشه دشمن اهل البیت، چه در قعر تاریخ باشه چه یزید زمانه خود حضرت باشه. بنابراین هم ابن ملجم دشمن اهل البیت، هم یهودی که با موسی در افتادن، چون موسی تجلی از تجلیات اهل البیت. تجربه فهمیدین چی شد؟ اینه که اشکالی هم نداره، مقصود این نیستش که اون آیه الان بنی اسرائیل اینان، میخواد بگه این یه خط واحده، یک خط واحد است از زمان خلقت تا قیامت، خط اهل البیت و شاگردان اهل البیت و خط دشمنان این دشمنانش. بنابراین اگه همچین روایتی داشتیم از باب تفسیر نیست این روایت، یه چیزی بهش میگن جری، حالا کار نداریم چیه، این روحش همین بود که عرض کردم. و اما این یک سطح، سطح دوم سطحیه که خداوند داره مدح میکنه از یک ویژگی یا از یک عنوان عام مثل مؤمنین، مثلا میفهمد قد افلح المؤمنون. این سطحش هم سطح معرفی اهل البیت، اینه که رسول اکرم فرمودن یا علی هیچ مؤمنی در قرآن مدح نشده، مثلا بگه یا ایها الذین آمنوا مثلا اصبروا و صابروا، شما صبر کنید، شما صبور هستید، یا به امر یا به خبر بگه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، امثال اینها. فرمودن هیچ مؤمن در قرآن مدح نشده، هیچ یا ایها الذین آمنوا در قرآن به مدح نیامده الا این که راجب توه. تجربه فهمید که تو اولشی، تو صدرشون هستی، تو بالاترینشون هستی، تو برترینشون هستی. تجربه فهمید اینم دو سطح، منتها این دو سطح از معرفی با علمی که ما الان داریم، یعنی ما نه یعنی بنده ها، با علمی که تا الان در عالم اسلام از قرآن و اهل البیت ما فهمیدیم، اینجوری نمیتونیم اثبات کنیم برای کسی که معتقد نیست. تعجب فهمیدین چی شد؟ ما الان معتقدیم امیر مؤمنان اول مؤمنانه، تعجب فهمید، پس برای ما مشکلی نداره بعد از اینکه با ادله عقلی دلیل‌های روشن فهمیدیم ایشون امیر مؤمنانه، معلومه وقتی که گفتن قد افلح المؤمنون برامون روشنه که صدرشون امیر مؤمنانه، درست شد؟ ولی برای کسی که این اعتقاد رو نداره، مثلا برای یه وهابی شما بخواید اینو اثبات کنید، اون وقت علم ما الان به این آیات به اون مقدار نیستش که بتونیم اثبات کنیم، دو تا چهارتایی اثبات کنیم. اینم تأکید کردم هی علم ما، چون قدیم آدم هی با خودش فکر میکرد که ما به ته علم رسیدیم، از هر چقدر آدم یکم جلوتر میره به نادانی خودش بیشتر پی میبره. همه آنچه ما تا الان بهش دست پیدا کردیم، ما یعنی تمام علمای ما دیگه، و تا حالا چند سال دیگه انشاءالله هرچه زودتر حضرت حجت تشریف بیارن، تا هر چقدر پیش بره همه علامه ها همه علم هاشونو که ریختن رو هم شده دو حرف از 29 حرف. تعجب فرمودین 27 حرفش مونده، یعنی چه بسا حضرت که تشریف بیارن ما رو با نحوه ای از فهم قرآن آشنا کنن که بعد ببینیم ای با اینا هم میشه اصلا اثبات کرد برای کسی که توی این فضای ما نیست. ولی به اصلا تا اینجایی که ما بلدیم و علمامون فرمودند و ما شنیدیم با اینا نمیشه اثبات کرد. یعنی باید قبلا فرد معتقد باشه، بعد البته معتقد بود خب معلومه خیلی راحت میپذیره، ولی غیر معتقد رو با این که بگیم قد افلح المؤمنون علیست پس تا حالا بیام شیعه شو، نمیشه اثبات کرد. این دو صد که واقع هست، حقم هست، ولی ما نمیتونیم اثباتش کنیم. یعنی ثبوتش ثابته ولی ما نمیتونیم اثبات کنیم. میدونیم مثل چی؟ مثل این که الان یکی بگه اینجا ملائکن، ملائک هستن، جایی که قرآن خونده بشه ملائک هستن، ولی میشه اثبات کرد الان؟ کسی میبینه؟ ما نمیتونیم اثبات کنیم خیلی چیزا رو، برای کسی که معتقد نیست. و ما برای کسی که معتقد شد مشکلی نداره. این که گفتن در خونه که سگ باشه ملائک نمیان، یعنی در خونه هایی که سگ نیست و معصیت های عظیمه انجام نشه ملائک میان. تعجب خدا اینقدر شما رو دوست داره ملائک شو میفرسته تو خونه های شما. بعد حیف آدم تو خونه ای که ملائک آمدن هم تو معصیت کنه. یعنی برای مؤمن ملکش ملکوته، جایی که ملائک باشن ملکوته. خب بگذاریم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فرمودن وقتی که وارد خونه شدین هیچ کی هم نبود، سلام کنین به خودتون، على أنفسكم، سلام علیکم. بعد از وارد داره که ملائک پاسخ میده، ملائک هستن پاسخ. خب دو سطح دیگه از معرفی میمونه. اون دو سطح چیه؟ یکیش این دو سطح دیگه قابل اثباته، یعنی با اینا میشه به یه فردی که قرآن را قبول داره ولی شیعه نیست اثبات کرد ولایت اهل البیت علیهم السلام رو. بعد اونا خودش دو مدلن، یکی معرفی مستقیم، یکی معرفی غیر مستقیم. معرفی مستقیم اونیه که خداوند مستقیم خود اهل البیت جایگاهشون، صفاتشون، ویژگیاشون، رفتارهاشون رو به ما معرفی کنه، مثل سوره کوثر، مثل سوره زها، مثل سوره نصر، مثل سوره انسان، مثل آیه تطهیر، مثل چه برس کنم خدمتون آیه تبلیغ، مثل آیه اکمال، مثل آیه ولایت. اینا مستقیم اهل البیت رو شما معرفی میکنن، حالا یا جایگاه شخصیتشون در نظام هستی، یا جایگاه ارتباطیشون با خداوند عالم، یا جایگاهشون در بین انسانها، یا جایگاهشون در عالم آخرت، یا صفاتشون، یا بعضی رفتارهاشون. این معرفی میکنه، این معرفی مستقیم که البته ناگفته نماند. این معرفی غیر مستقیم چون ما یه دفعه مواجه میشیم با یک عظمت فوق العاده، خیلی وقتا چیزی دستمون نمیاد اگه مستقیم مواجه بشیم، به خاطر اینکه ما با ذهن محدود، با عقل محدود، با قلب محدود یه دفعه انگشتونه رو مواجه کردن با اقیانوس، چقدر چیزی ازش میگیره. شما این لیوان رو بندازین تو اقیانوس چی میشه؟ به اندازه خودش اقیانوس رو درک میکنه، این که اقیانوس رو نمیفهمه که. پرده بردار که بیگانه خودان روی نبیند، تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. این یک. ضمناً این که ما مقدار فهممون به اندازه فهم خودمونه دیگه. ببینید فرض کنیم ما بچه های کلاس سوم دبستانیم، داریم سوم دبستان درس، عقلمون بیشتر از سوم دبستان که نیستش دیگه، نهایت چیزی که تو ذهنمونه جدول ضربه، درست شد؟ یه ریاضیدان برجسته جهانی بیاد از درسون اینشتین بیاد از در تو. ما اگه بخوایم از اینشتین یک امتحان بگیریم ببینیم چقدر باسواده، چقدر علم داره، چی ازش میتونیم بپرسیم؟ جدول ضرب دیگه. بیش از جدول ضرب نداریم که بخوایم بپرسیم. بعد منتها مثلا اون رقمای آخر جدول رو میپرسیم که اصلا سخت باشه امتحانش، مثلا 8 9 تا 9 9 تا 7 8 تا. بعد اگه ما بخوایم اینشتین رو مدح کنیم چجوری مدحش میکنیم؟ این اینشتین چقدر مثلا داناست، عالمه. از جدول ضرب هر جاشو بپرسی یه جا یه ثانیه هم مکس نمیکنه. اینشتین اون کسیه که اگر از جدول ضرب هر جاشو بپرسی اصلا درنگ نداره. این مدحشه؟ لهش کردیم با این مدح. تازه فهمیده؟ به همین خاطر که هر وقت ما میخوایم خدا رو مدح کنیم باید یکی بزنیم سر خودمون، بگیم خاک بر فرق من و تمثیل من. هر وقت شما خدا رو مدح میکنین اولش میگین خدای من چی دارم میگم؟ تو از این که من میگم برتری. سبحان ربی الاعلا و به حمد میکنم، به تو منزهی از حمد من. درجه فهمیدون؟ چون آدم چیزی که نمیفهمه که نمیتونه حمد کنه. حمد کمالاتیه که میفهمه، کمالاتی هم که میفهمه بنزه فهم خودش کمال خدا رو میفهمه. همینطور اهل بیت، همین هر کسی همینطوری اینجاریه دیگه. پس چی شد؟ وقتی که ما با اهل بیت خدا مستقیم مواجهمون کرده، به اندازه درک میکنیم که خودمون درک داریم. اینه که نوع آیات معرفی اهل بیت به صورت مستقیم آیاتیه که خیلی ما نتونستیم تو تفسیرش جلو بریم. چیزای حاصل این که میگیم نتونستیم، نه که هیچی نشده ها، خیلی کار انجام شده، خیلی زحمت ها کشیده شده، مطابق نسبت آنچه باید و شاید. به همین خاطر خداوند یه نوع معرفی دیگه هم قرار داده، اون معرفی غیر مستقیم اهل بیت که خیلی مهمه. این معرفی غیر مستقیم، این معرفی مستقیم کلید فهم آیات معرفی مستقیم اهل بیت، که اگر اینو از طریق خودش آدم جلو بره، بعد حقایقی از آیات معرفی مستقیم براش باز میشه که قبلا ابدا به ذهنش نمی اومد. اصلا خداوند برای هر معرفی مستقیمی چندین معرفی غیر مستقیم قرار داده که از اون طریق مثل یک چراغیه که میندازه به جهات مختلف این شخصیت. بعد میگه حالا سوره کوثر رو ببین با این ویژگی ها. بعد میگه عجب، سوره کوثر اینم این مطلبم داشت. سوره کوثر داره میگه امام زمان علیه السلام و جریان آخر الزمان مربوط به شخصیت مستقیم حضرت زهراست. یکی از اسرار سوره کوثر اینه که میفهمد که جریان آخر الزمان و ظهور دین بر کره زمین منوط به شخصیت حضرت زهراست، نه اینکه چون مامان بزرگ امام زمانه ها. میگه تو این حوادث نقش مستقیم داره، در پس پرده داره هدایت و تربیت میکنه و رهبری میکنه. حالا اون بعد اگه انشاءالله رسیدیم که بعید میدونم برسیم، البته اون وقت تو سوره کوثر عرض میکنم. این آیات معرفی غیر مستقیم نور میندازه، چراغ میندازه، چیزایی رو برای آدم روشن میکنه که بعد ذهنش تیز میشه تو فهم آیات مستقیم. انشاءالله فردا شب خدمتتون ادامهش خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین. Thank you.